خیر الصلات و تهی یا پناهی به خلقهی و عفظل بریته حبیب الله العالمین و تبیل نفوسنا و شفیع زنوبنا قبل غاسم المصطفی محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه بقره است، آیه که تلاوت شد آیه 197 از این سوره مبارکه است. گفتگو در طی چند آیه پیرامون مسائل حج و جزئیات آن بود. از آیه 195 زمینه ورود به این بحث بود، یا آیه مفصلی رو در بحث گذشته و طی دو سه جلسه بحث کردیم و این آیه 197 نیز ادامه مباحث است و هنوز ادامه دارد. چند آیه دیگر نیز ادامه قضایای حج است. گفتیم که حج سه گونه است در اسلام: حج تمتع و حج قران و حج افراد. بازگو شد که حج تمتع وظیفه آفاقی هاست، یعنی اونها که از دور می آیند. قران و افراد وظیفه اونهاست که در نزدیک خانه هستند، اونها که در یه فاصله و محدوده خاصی در پیرامون مکه زندگی می کنند، این دو گونه حج رو به جا می آورند، حج قران را و افراد را. به لحاظ مقدمه آیه شریفه نکته رو متذکر بشم، اونگاه وارد بحث شویم. همون گونه که بارها بازگو کردیم محضرم بارکتون، مسئله حج و حتی عمره و اساسا تعظیم خانه خداوند سبحان و بیت الله الحرام سنت دیرینه انسان ها بوده است و حتی جاهلیت عرب نیز تعظیم برای امر خانه قائل بودند. نهایت در حدی که فهم و ادراک و شعور اونها اقتضا می کرد و ادبشون اقتضا می کرد با مسئله کعبه برخورد می کردند. در بین خودشون تقسیم کرده بودند اونها، ایامی رو برای حج اختصاص داده بودند و ایامی رو برای عمره اختصاص داده بودند. خب حج و عمره اونها چه بود؟ مختصر تفاوت‌های بین شیوه عملی اونها وجود داشت، اما آشنای با حج و عمره بودند. این آیه مباحث طولانی تری دارد که خب خیلی شاید مساعد حال عزیزان و سروران گرامی نباشه و در بحث تفسیر هم نیاز مرور مباحث تاریخی و فقهی نباشه خیلی اینجا، اما خب شیوه عملی اونها بود و سه ماه رو بر حال اختصاص به اون داده بودند که فقط در اون حج برگزار شود و نه ماه فقط عمره. در این نه ماه لا عمرته، در این نه ماه لا حج، هیچ برنامه حج وجود ندارد، و در اون سه ماه لا عمرته، برنامه عمره وجود ندارد. این یه قراردادی بود که در بین خودشون تصویب کرده بودند و به این نکته رسیده بودند. اون سه ماهی که مسئله حج در اون رسمیت داشت شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه بود. اون نه ماه دیگر مسئله عمره در اون عمومیت یافت و بسیار بسیار پافشاری بر این مسئله داشتند که عمره و حج نباید با یکدیگر مختلط گردد. اشهر و ایام حج رو باید حج گذارد و ایام عمره رو باید به عمره پرداخت. این یه فرهنگی است که قبل از اسلام وجود دارد. لذا آیه شریفه که میبینیم اینجا فرمود الحج و اشهر معلومات، حج ماه‌های معینی دارد. الحج و اشهر معلومات. در رابطه با همین قضیه است که به هر حال در اسلام تصدیق شد که اساساً حج و عمره به هر حال یا زمانهای مناسبی باید داشته باشند. این که حج در 3 ماه برگزار شود مورد تایید است، اما این که عمره نمیتوان در غیر اون 9 ماه برگزار شود این تایید نشد. تفسیر ماجرا رو در بحث گذشته گفتیم، بنای تکرار ندارم، فقط در حدی که ردیف بحث امشب روشن باشد عرض می کنم. مطرح شد که در حجۃ الوداع در سال پایانی عمر نبی مکرم اسلام که تنها حج عمر پیغمبر است و پیغمبر حج جز این برگزار نکردن، حج ابتدا و آخری است، عمره دارد رسول خدا اما حج ندارد. در این حج نبی مکرم چنین عمل کرد که دستور اون دادند که با اون خطبه های طویل و طولانی در مروه خطبه خواند پیغمبر مکرم اسلام. دخلت العمره فی الحج، الحج فی العمره، حج داخل در عمره شد و عمره در حج شد. این ذهنیت رو بردارید که می گفتید در ایام حج نمی شود عمره گذار، چرا می شود؟ خداوند به من دستور داده است که اتم الحج و العمره لله، آیه شریفه رو خواندیم، بعد رسید به اونجا فمن تمتع بالعمره الالحج، کسی که حج و عمره رو متمتعانه برگزار میکند، که توضیحش در بحث گذشته گفتیم. پیغمبر دستور دادن اونهایی که اومدن احرام بستند برای عمره، عمره بگذارند، از احرام بدرآیند، لباس بکنند، عادی باشند، محلند نه محرم، تمام تروک احرام 24-5 عمل رو میتوانند انجام بدن. اونگاه شب 9 روز 9 احرام میبندند، خودشون رو ظهر 9 عرفات معرفی میکنند. این برنامه بود که پیغمبر تعیین کردند. مفصل روی این خطبه تا که پیغمبر خطبه رو خواندند گفتن ایها الناس اعلموا، بدانید که چنین است. اون فرهنگ سابق سریعاً در ذهنها خلجان کرد. یه بحث عمومیست عزیزان، وقتی یه فعل و انفعال اجتماعی پیش می آید، یه تبدلی حتی نه یه تحول کلی پیش میاد، اون ذهنیت ها و ادراکات قبلی اینها میاد خودش رو میخواد کم کم تقابل و تعارضش رو نشان بده. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام این مطلب رو بازگو کردن، کسی به نام سراقة ابن مالک برخواست، فی کل من یا رسول الله، آیا این سنت در هر سال است؟ یعنی ما فقط امسال به برکت وجود شما فرصت تمتع داریم، میایم عمره میگذاریم، بعد راحتیم، کوچه بازار میرویم، باز حج میگذاریم؟ افی کل آمن، آیا هر سال یا امسال؟ فرمود رسول خدا فی کل آمن. این سنتی است که من برای 1 سال که نیاوردم، این قانون الهی است و همیشگی است. میتوانید بیاد یه عمره بگذارید تمتع، اونگاه حج مجموعش میشه عمره و حج تمتع، میتوانید چنین کاری را انجام بدهید. دیگری برخواست، یا رسول الله این معارض است با خیلی از مسائلی که ما در ذهنمون بود، این به هر حال با وضعیت اقتصادی مکه چی میشه؟ مردم مکه اگر بنا باشد هر مسلمانی با 1 تیر 2 نشان بزنند، با 1 سفر و هزینه کردن بیاد 1 حج و 1 عمره بگذارد، دیگه پشت سرش نگاه نکند، این زندگی مصرفی مردم مکه چه میشود؟ اینجا که وادن بلا زر ربه می اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر، اینجا که نه محصولیست نه کشاورزیست، مصرفیست زندگی، وضعیت اینها چه خواهد شد یا رسول الله؟ پیغمبر فرمودند که خداوند سبحان خود کافی است، خداوند سبحان اونی که وضع کرده بیشتر از شما دلش به حال مردم مکه می سوزد، قانون خدا این است. عده‌ای هم گفتگو رو بیشتر کردند که منابع دقیقی که این ماجرا رو نقل می کنند از فریقین شیعه و اهل سنت، این رو نوشتن که خب پیغمبر به کسی هم خطاب کردند که انک لن تؤمن به هازا ابدا، شما به این حکم تا پایان عمرت ایمان نمی آورید، انک الان ممکنه به خاطر وجود ما بپذیری اما اگر نوبت به شما برسد نمیپذیری، انک لن تؤمن به هازا ابدا. و خب امرم همان شد که رسول خدا پیش بینی اون رو فرمودن. متعتان همون حکایت تحریم متعت الحج بود که در زمان خلیفه دوم محقق شد. آیه شریف الحج و اشهر و معلومات، حج ماهای مشخصی دارد، این بعد قضیه رو مطرح میکند خداوند سبحان. خب عرض کردم شوال و ذوالقعده و ذوالحج به عنوان اشهر حج معروفند. اون تا یه نکته ادبی داریم که خیلی سریع عرض می کنم. الحج و حج یعنی حج کردن، معنای مصدری داره، جنبه فعلی دارد. اشهر معلومات، حج کردن ماه‌های مشخصی است. این درست نیست از جهت سیاق ادبی، یعنی نمیشه ما مبتدا رو فعل قرار بدیم و اونگاه به هر حال مسندمون رو خبرمون رو اشهر جمع شهر ماه‌ها، حج ماه‌هاست، حج ماه‌هاست معنا نداره، حج به جا آوردن ماه‌هاست. این درست نیست از جهت ادبی، یعنی به اصطلاح مبتدا فعل است و خبر متاست، زمان از جهت کیف منطقی نمیشه. بذار اینجا یک مقدری داریم، مثلا اشهر الحج، اشهر المعلومات، ماه‌های حج ماه‌های مشخصی است. یه مضافی در تقدیر داریم که این مشکل ادبی رو برداریم و این هم زیاد کم لهام النظیر، مضاف در تقدیر داشتن، محذوفی داشتن در عبارات، در بیان خودمون، کلمات خودمون، در هر زبان زنده و ادب زنده دنیا هم وجود داره، مشکلی هم نیست، به وضوح برگزار می شود. الحج اشهر معلومات، حج ماه‌های مشخصی است. ابسم فمن فرض فیهن الحج فلا رفث. از اینجا وارد میشه خداوند سبحان قضیه رو بازگو میکند. فمن رفث فی، فمن فرض فیهن الحج، کسی که در این ماه‌ها فرض میکند حج را. کلمه فرض در لغت به معنای بریدن است، به معنای جدا کردن چیزی است. قرض و فرض هر دو به معنای بریدن و جدا کردن است. مقراض حالت جدا کردن، گاه قرض کردن. قرض را که قرض میگوییم، ما آب کسی قرض میدهید یا نمیدهید، وام میدهید یا نمیدهید، وام دادن و قرض دادن. و چرا قرض میگوییم؟ به لحاظ این که بخشی از مال را میبریم اونگاه در اختیار دیگران قرار میدهیم، این میشه قرض، چون بریدن است. فرض هم بریدنه، منتها فرقی که بین قرض و فرض وجود دارد اینجا، فرض مطرح میشه و از این واجب فریضه را میگیریم ما، فریضه و فرائض. خود فرض گفتیم به معنای بریدن، منتها بریدنها و جدا کردنها و قطعی کردنهای غیر محسوس را، ندیدنی را فرض میگویم. گاه جامه و پارچه رو میدهید به خیاط، خیاط محترم برش میزند، این رو به قامت رعنای شما اندازه میکند، به برتون میکنید. این فرض نیست، فرض اون بریدنیست که دیده نمیشود به چشم سر. مثال عرض میکنند، میگید آقا برای این متهم محکمه چقدر برید؟ اون حکمی که دادگاه از صادر میکند بهش میگید چی؟ میگید برید. میگید برای 6 ماه بریده. میگید برایش 1,000,000 تومان بریدن. چی بریدن؟ چی؟ درستم هست. وقتی که حکم قطعی و جدا شده شد، دیگه داد به اجرای احکام قاضی محترم، حکم ابرام شده بدون فرجام، بدون پژوهش رو، بدون تجدید نظر رو، میگن چی؟ میگن این بریده شد، این فرض شد. این دیدنی نیست، حکم که دیده نمیشود. حکم اعتباری است که بر عهده این فرد میگذارند. ما آثار حکم رو میبینیم، نه خود حکم را. اون بریدنی که حالا مقدمه از فرض میکنم، اون بریدنی که دیده نمیشه، به این چی میگیم؟ به این فرض میگوییم. بدین جهت ما در قبال خداوند سبحان، خداوند اعتبارات و تکالیفی که بر دوش ما میگذارد در شریعت، دو معنا، دو تعبیر دارد. گاه از اونها تعبیر به واجبات میشود، گاه تعبیر به فرائض میشود. میگیم از صلات و فریضتون، الحج و فریضتون، از زکات و فریضتون، میگیم العمرت و واجبتون. چی واجبتون؟ گاه واجب را به کار میبریم، واجبات الهی، گاه فرائض الهی. ما دو گونه تکلیف داریم عزیزان. اون واجباتی که از حق شرع برمیخیزد، یعنی بلول شرع، اگر شارع و شرع مقدس این مسئله رو واجب نمیکرد، ممکن بود ما بر خودمون نتونیم این رو واجب کنیم. گاه نه، یه واجباتی است که اینها اگر شرع هم چیزی نمیگفت، ما خودمون ادراک این میکردیم. عقل انسان، خرد و تدبر آدمی افتضاح میکرد که این مسئله رو به عنوان یک ضروری در جامعه بشری امضا کند. از کدام انسان عاقل، از هر کدام از عزیزان اگر سوال شود الان که به نظر شما اداء امانت چیست؟ آیا اداء امانت در جامعه یه امر الزامی است یا غیر الزامی است؟ کدامی که شما میفرمود غیر الزامی است؟ هر انسان عاقلی اگر از او سوال شود که ادا امانت چه حکمی دارد، میگد الزامی است، ادا امانت باید کرد، این چیز، این واجب عقلی است. یعنی عقل شما حکم میکند در جامعه‌ای که امانت وجود نداشته باشد، در جامعه‌ای که امین نباشد، در جامعه‌ای که امانت نباشد، اعتماد نیست، و اونجا که متاسفانه اعتماد نبود هیچ چیز نیست. اون جامعه‌ای که پدر و پسر با هم اعتماد نکنند، برادر به برادر اعتماد نکند، زن به شوهر و شوی به همسر اعتماد نکند، در این جامعه نمیتوان با آسودگی زندگی کرد. اینجا متاسفانه آسایش رخت برمی‌بندد. اینو عقل حکم میکند که اداء امانت، وفای به عهد، چه صدها مسئله مثل این روهنگامی که به عقل خودتون عرضه میکنید، عقل شما میگه اینها چیست؟ میگه اینها الزام بران است، اینا میشد واجبات عقلیه. اینها رو میگیم واجبات عقلیه. گاه نه، اینها رو عقل ما نمیکشد. تا حج چطور باشد، نماز چطور باشد، روزه چگونه باشد، خیلی از وظایف دیگری که شارع مقدس بر روی شما میگذارد، اینها اونی نیست که عقل ما به اون راه پیدا کند و برسد. ما دو گونه پس واجبات داریم. با اون وظایف و تکالیفی که از ناحیه خداوند سبحان میاد و بر دوش ما قرار میگیرد، شرع مقدس وضعشون میکند، عقل ما به اونها ره ندارد، فریضه میگوید. با اون احکام الزامی که اگر شرع هم نمیگفت عقل ما میفهمید، ولو اینکه شرع گفت، ولو اینکه شارع آمد گفت که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اشکندون دستی که امانت پس ندهد. خدا امر کرده است که امانات را برسانید به صاحبان اون. علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر هر دست لازم است. اون چه گرفته است به تعبیر عوام الناس دست میشناسد. علل ید ما اخذت حتی تعدی. شرع و مقدس اومد گفت اوفو بالعهود، یعنی اوفو بالعهود، وفا و عهدتون و عقدتون رو امضا کنید، عهد نابستن از آن به. همیشه غزل زیبای سعدی رو عرض کردیم خدمت عزیزان که همین مطلعش به هر حال به کار آمده است. عهد نابستن از آن به که ببندی و نفایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، گفته بودم مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی تا میرسد به اون شاه بیت غزل، که شام را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. خیلی خیلی غزل زیبایی، شاه بیتش اینه. حالا اون بیت اولش و مطلعش رو ما همیشه خواندیم، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. شارع مقدس اومده است گفته است وفا کنید به عهدتون. حکم شرعی خورده است پای قضیه، اما اگر شرع هم نمی گفت کدام انسان عاقل اجازه خیانت میداد در جامعه؟ کدام انسان عاقل اجازه میداد که صبح تا شب وعده بدی فردا 100 تاش خلاف کنی؟ کدام عقلی حکم به این قضیه میکنه؟ اینها شرط نقصان عقل است. عقل نیست، خرد نیست، تدبر نیست انسانی که چنین عمل میکند. میگوید میشکند، میگوید میشکند، حرفش مانند پنبه زیر رو میکند، ارزش ندارد، حرف شخصیت ندارد کسی که اینطور عمل میکند. خب اینها را عقل حکم میکنه، شارع هم پاشو محکم میکنه، به اینها میگن واجبات. تعبیر فرائض در اینجا به کار برده نمیشود. اونها که از مصدر و محکمه عقل حکمش صادر شده و شرع هم امضا میکنه، اینها رو واجبات عقلی عمدتاً میگویند. اونها که از ناحیه شرع میاد فرائض گفته میشه. به مجموعش میگیم واجبات دینی، اما در کل اسم اختصاصی اونها چیست؟ نماز، روزه، خمس، جهاد، حج، اینها فرائضند. این یکی. فرق دومی که وجود دارد باز در اینجا، این هم حال واجب رو چون مطرح کردیم بد نیست گفته بشه کامل. گاه یه واجباتی است که اینها رو خدا بر دوش همه واجب کرده. خب همین گونه که میدانیم به هر حال، همین واجباتی که در اسلام به عنوان وظایف دینی برای هممون مطرح است، در قبال خدا، در قبال خلق، تعهداتمون. اما یه چیزهایی است که ما اینها خودمون بر خودمون واجب کردیم، اصلا واجب نکرده بود چاره. میگیم اگر من در این آزمون سنگین چنینی توانستم از این دیو پلید کنکور رد بشم، اون طرف خط برسم، اگر چنین شد قول میدم که 40 روز روزه بگیرم، قول میدم نماز شب بخوانم، قول میدم دیگه دروغ نگم، قول میدم حالا انشالله همینطور است، هم قبول میشه و هم تعهد عمل میکنه. اینها چی میشه؟ اینها رو که خدا واجب نکرد کسی مثلا فرض بفرمود 40 روز روزه بگیرد یا این کار رو بکند یا این مستحب رو عمل کند. من قول میدم که جمعه به جمعه مثلا برم مشرف شم، زیارت کنم سامون الحجج را. یه تعهداتی هست دیگه برها. اینها رو چه میکند؟ انسان بر خودش در مقابل این مشکلات زندگی چیزهایی رو بر خودش واجب میکند. میگه عهد الله، تعهد میبندم با خدا اگر چنین شود چنان شود. این چنان شود چیست؟ این چیزیست که من خودم واجب کردم، من گفتم چنان شود، خدا نگفت چنان شود. اینها رو میگن فریضه. اون واجباتی که انسان خودش بر خودش واجب می کند، اینها رو واجب اصطلاحا نمیگن، اینها رو فریضه میگویند. اینا خلاص نمونه داریم. مثلا در باب جدائی و طلاق وقتی این بحث پیش میاد که مهریه رو میخوان بازگردانن، میگن اگر در حین به اصطلاح عرف امروز جامعه ما ایام عقد باشد، عزیزان میدونن مفهومش چی میخوام عرض کنم، میگن اگر اینطور باشد در اون صورت نصف ما فرضتم لهن، نصف اون چه واجب کردید بدید، اگر در ایام عقد است نصفش بدید. یعنی چی؟ نصف ما فرضتم، نصف اون چرا فریضه کردید. خدا که مهریه رو فریضه نکرده است، خدا که نگفت 500 سکه بهار آزادی، هیچ وقت نگفت و نخواهد گفت. ما گفتیم این را، ما گفتیم 100 تا، ما گفتیم 500 تا، ما گفتیم 300 تا. خدا که تعیین مبلغ نکرده است، یه چیزی به عنوان مهر با اون فلسفه‌ای که یه شب خدمت عزیزان شکافتم قضیه رو که چیز مهریه و ما چی میفهمیم از مهریه، کابین چیست در اسلام، صداق در اسلام چیست، اون چه در جامعه ما عمل می شود و عرف دارد متاسفانه و صداها مرتبه تأسف چیست. اما علی کل این چه اون چه ما میاریم در قضیه مطرحش می کنیم، اینو ما خودمون واجب می کنیم. یعنی این تعهدش که می بندند زوج و زوجه در قبال یکدیگر میشه فریضه، چون ما خودمون بر خودمون 200 سکه بار آزادی مثال عرض می کنم، 100 سکه نمیدارم 14 سکه چه کردیم و واجب کردیم، اینا میشن فریضه. فمن فرض فیهن الحج، هر کسی که بر خودش حج را واجب می کند، گویا پس ما در وجوب حج بر خودمون چه داریم؟ مدخلیت داریم. اولا از یه طرف حج فریضه، یعنی از واجباتیست که خدا دستور و چارچوب و الگوشو داده است، عقل حکم به اون نکرده است ابتدا، بعد عقل اومده تاییدش کرده است. ثانیا حج فریضه، یعنی از ناحیه خود ما سر میزند. وقتی ما تلاش و کار و کوشش میکنیم بعد چی میاد؟ استطاعت میاد. لله علی الناس حج البیت. ما موظف نیستیم که تکلیف استطاعت کنیم، یعنی هر انسانی میتواند تا که مالش خاص برسد به حدی که زکات بدهد، به نصاب زکات برسد، تا که خاص مال اون به حدی برسد که مستطیع حج بشه، تمام مالش هزینه کنه، خرج کنه، انفاق کنه، مخارج ضروری بده به این و اون ببخشه، تا خاص مستطیع بشه ببخشه، دیگه مستطیع نمیشه تا پایان عمر. ما خودمون در مستطیع شدنمون چه داریم؟ نقش داریم. یعنی در وجوب حج ما بر خودمون نقش داریم، این در حج واجبشه، همون یک حجی که در طول عمر داریم. در بقیه موارد ممکنه ما حج رو بر خودمون یا عمره رو بر خودمون واجب کنیم، بگیم اگر این کار شد میرم یک حج میگذارم، یک عمره میگذارم با نذر، با شرط و نذر بر خودمون ما واجب کنیم. چون از ما سر میزنه رضا، بحث فریضه مطرح میشه. چون الگو را خدا میدهد، ما با عقل خودمون ننشستیم که 6 دور بچرخیم یا 7 دور بچرخیم، از صفا شروع کنیم به مروه بریم یا از مروه بیایم به صفا، اینا رو ما با عقل خودمون 100 سال، 1000 سال، میلیارد سال هم نمیتوانیم تدبیر و تنظیم کنیم. اینها امور عقلانی ما نیست، امور تشریعی است، لذا بهش فریضه میگویند. فرمود فمن فرض فیهن الحج، کسی که در این ماها حج رو واجب کرد بر خودش، از این چهار چوب و الگو وارد شد، بداند این خصوصیات را، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بداند که این سه مسئله در حج نباید باشد. لا رفث، رفث در حج نباشد. خب اینا کمی توضیح دارد. یه مناسبتی بود واژه رو در چند آیه قبل از ایام تعطیلی ماه سفر خدمت عزیزان یه تذکری به واژه رفث دادم خدمت مبارکتون. اساسا خود کلمه رفث در لغت و معنای اولیه به معنای بعض از گفتگوهایی است که بین زوجین شکل میگیرد در خلوت. پاره از مطالب خاصی که ممکن است زن و شوی در حضور عام نگویند و در خلوت با یکدیگر گفتگو میکنند، اونها رو رفث میگویند. ممکنه گفتگوهایی باشد، خب مقدمات پاره از مثلا قضایا و جهاد در لغت اینه، منتها بر اساس اون کلیتی که گاه گفته ایم و مستحضرید که در قرآن هیچگاه بنا نیست به بعض از مسائلی که یستقبه و ذکره، ذکر اینها قباحت اجتماعی دارد، تذکری داده بشه. بر اون اساس هیچگاه ما در قرآن از روابط و مباشرت زوجین در قرآن تصریح نداریم. همیشه کلمات و عبارات وقتی گفته میشه دورا دور، دورا دور، ان لامستم النساء، اگر لمس کردید همسرانتون، لمس کجا و دستی به دستی بخورد لمس است، اما خب لا تعائدوهن سر را، و اگر چطور شد چطور شد شما سر به جا نیاورید. سر یعنی چه؟ سر یعنی کار سری، ارتش سری. سر یعنی چه؟ میگن لا تعائدوهن سر را، سر نباشد. و مراد سر میدانیم خدا چی دارد میگن، مراد از سر قضایای دیگر است، اما نزدیک نمیشه قلم گفته، نزدیک نمیشود، با فرسنگ ها فاصله. لا تعائدوهن سر را، خدا میداند من وقتی به این مباحث میرسم یک خجالتی بینی و بین الله عرض میکنم، معذرم باره، یک خجالتی از وضع موجود بین خودمون میکشم که ادب قرآن کجاست، ادب جاری بین ما مسلمان های قرآنی کجاست، خداوند چی تعلیم ما میدهد علی اعلی، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجاییست. با فرسنگ ها فاصله. این لامستم النساء لا تواعدوهن سر را، نساؤکم حرسن لکم، هن لباسن لکم، انتم لباسن. یک تعابیری اونچنان لطیف، اونچنان زیبا، اونچنان رشیق، اما دورا دور که در نهایت لباس و جامعه ادب بر اون پوشیده خداوند مطرح می کند. در اینجا مراد آن است که در ایام حج مباشرت جنسی نیست، اما خداوند چی رو میگه؟ فلا رفث، اون مقدمات را، اون گفتگوها را میگوید، یعنی مراد آن است. فرمود ولا رفث. پس در ایام حج پاره ای از مسائل نباید باشد، پاره ای از غرائز رو در حج نباید پاسخ داد. اینجا جایی است که به هر حال می‌دانیم خداوند خیلی از غرائز رو عزیزان در خدمت جسم ما قرار داده است، خیلی از غرائز در خدمت روح ماست، پاره ای از غرائز مشترکند. اینها هم بعد جسمانی دارند، هم بعد روحانی دارند. اساسا نیازها یعنی غرائز. نیازهایی که در وجود انسان است یه نیازهایی است که نیازهای جسمی است، اینها با تأمین بشن. نیازهای روحی است، اونها هم با تأمین بشن. ممکنه خیلی از نیازهای روحی انسان تأمین نشه، اما با نیازهای جسمی انسان زندگی رو ادامه بدهد. این زندگی همان است که اولئک کل انعام بل هم ازل، میشه حیات حیوانی، میشه اون جانی که غیر از اون جانی که در گاو و خر است، آدمی رو عقل و جانی دیگر است، اینو نیاوردیم دیگه، همینجا نگرش داشتیم کار را. اما هنگامی که اون غرائزی که اینها مربوط به جسمانیت ما نیست، مربوط به روح ماست، اونها ارضا میشه، اساسا کمال طلبی، کمال خواهی غریزه روحیست. یعنی شما به هر کجا که در زندگی برسید، هر زیبایی را که ببینید زیباتر میخواهید، هر گلی میگید از این زیباترم هست، اگر به مقامی برسید میگید از این بالاترم هست، ما که به جایی نرسیدیم، به هر موقعیت مالی دست بهت میگید از این بالاترم که هست، هر مقداری به علم برسید، اون جمله رو شنیدید که تو گرسنه هم که اینها سیر نمیشن، منحومان لا یشبعان، دو گرسنه هم که سیر نمیشنن، طالب علم و طالب دنیا، طالب علم سیری ندارد، یعنی هر چی میفهمد باز بیشتر میفهمد که نمیفهمد، باز تشنه تر میشه، باز آب کم جو تشنگی آور بده است، تاو بجوشد، آبت از بالا و پس، باز انسان تشنه تر میگردد، بیشتر طالب میگردد. همینطور در ثروت هم همینه، اونها که در وادی ثروت هم مهمت دارن در زندگی این حالت را دارن، هرچه میکوشند احساس میکنن دو مغازه کم است، سه تا کم است، چهار تا کم است، 40 تا هم باشه کمه، 500 تا هم باشه کمه، باز بیشتر وجود داره. اساسا این حالت غریزه روحی است در وجود انسان ها، کمال جویی، مطلق خواهی، برتر خواهی، این نیاز جسمی نیست، این نیاز روحی. اصلا خود این قضیه یعنی خداجویی دیگه، چون کمال مطلق چیست؟ زیبای کامل، غنای کامل، علم کامل، فضل کامل، جود کامل، جمال و جلال کامل اوست. این همین غریزه خداجویی است که خدا در وجود انسان قرار داده است، منتها چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، خیال کردن از اینجا باید ارضاش کنند، از اونجا باید ارضاش کنند. این کمال جویی ما رو به جای دیگری میبرد، ما اون رو میخوایم به جای دیگری ببریم. حالا اینا بحثی است که در جای خود باید مطرح بشه. اینجا در مسئله حج این غریزه باید تعدیل بشه. زمانی است که اینجا این غریزه لازم است، هم در بعد جسم و هم در بعد روح، اینجا جایی است که این غریزه باید موقتا حالت تعدیل داشته باشه. ولا فسوق، مسئله بعد ولا فسوق. حالا این ترکیب لا رفث ولا فسوق رو این یه قدری بازش کنم، خود این ترکیبم قبل از جزء دوم گفتن بد نیست. ببینید لا یعنی نه، لا رفث و رفث نه، لا فسوق، فسوق نه، ولا جدال، جدال نه در حج. یعنی چه؟ یعنی میخواد خداوند سبحان بگد چی؟ یعنی خبری دارد میگد خدا جدال در حج نیست، فسوق در حج نیست. آیا این طور قضیه؟ برای که فائده داره عرض میکنم نظر بارکتون، این نوع جمله رو ما در عبارات زیاد داریم، در احادیث داریم، در قرآن هم داریم. یه آقایی بودیم به نام سمارت ابن جندب یا جندب، بر وزن فعلل جندب شاید صحیح تر باشه، سمارت ابن جندب. این آقا کسی بود که حال برحال زمانی داره من فصل خورما می شد. این آقا، این سمارت ابن جندب می اومد به بهانه در خانه کسی بود از انصار انصاری نامی بود، این می اومد همینطور زمستان تابستان وقت خورما و هوای گرم تابستان و وضعیت درون خانه و منزل اهل و عیال یک آزادی دارن به هر حال. این می اومد همینطور میکده حمام نیست سرزده داخل می شد، می اومد وارد می شد به خانه و که کجا میره؟ این میرم سراغ درخت خورما. مرد حساب اینجا خانه ما، زندگی ماست، ناموس ماست، سری صدایی سلامی علیکی به هر حال با اطلاع قبلی با هم حق قانونی منه، می خوام برم کنار درخت خورما و استفاده کنم. این می اومد این ایزا می کرد خلاصه، اومد این انصاری خدمت رسول خدا که یا رسول الله قضیه این است. این آقا به بهانه درخت خرما، اینو تعمدن عرض کردم که ما هم به فکر بعض از درخت های خرما همون باشیم به هر حال، این به بهانه درخت خرما میاد اینطوری اذیت میکند. این اینطور میاد میرد چه بکنیم؟ رسول خدا فرمودن بگید سمره بیاد. سمره آمد، فرمودن سمره قدری کوتاه بیا به هر حال، کمی همراهی کن با این برادر مؤمنت. گفت آقا درخت خرماست، حق قانونی منه، خودتون گفتید در اسلام مسلمان بر مالش مالکیت داره، مسلطه، دستم بر نمیدارم، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا جان رسد به جانم یا جان زتن درآید، ما هم دست بردار نیست. رسول خدا فرمود بسیار خوب، من این درخت خرمای تو رو عوض میکنم، میخرم ازت، من با 5 تا درخت خرما از فلان نخلستان اینو معامله میکنم. الا ولابد نمیشه یا رسول الله، این درخت خرمای ما شاخ شاخش میشه شجره طوباست، اینو ما با هیچ چی عوض نمی کنیم. فرمودن با همین تو گفتن خلاصه کار به 40 خرما، فرمودن با 40 اصل خرما فرمودن که ضرر دیگران را می خواهی، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اما در اسلام ضرر و ضرار نیست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یعنی چه؟ در اسلام زخم ما می‌بینیم که ضرر هست، مگه در بین مسلمان‌ها ضرر نیست؟ ضرر هست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی چه؟ یعنی ضرر و ضرار در اسلام جایز نیست، حکم مشروعیت ندارد، مجوز ندارد. ضرار اون که انسان به خیشتن به دیگران ضرر بزند، یا خب حالا بین لغوی این بحث است، ضرر انسان به دیگران بزند، ضرار به خود بزند، یا بالعکس، فرقی نمی‌کنه. یعنی ضرر زدن به خود و دیگران، انسان در اسلام مشروعیت ندارد به خودش ضرر بزند. خود بد بودن در اسلام محکوم است. انسان نمیتواند نه ضرر مالی به خودش بزنه، نه ضرر جسمی به خودش بزنه، نه ضرر روحی به خودش بزنه، حق ندارد. همینطور به دیگران نمیتواند موجب اضرار باشد، اضرار به دیگران هم نمیتواند بکند. پس نوع این ترکیب ها داریم، مثلا داریم لا نجش فی الاسلام، در اسلام نجش نیست. نجش این بود در گذشته، مثلا یک کسی میمد وارد این مغازه میشد، میخواد از کنس رو بخرد، ممکنه گوشه بعض از تبلیغات ما رو بگیره این نجش، این میومد وارد مغازه میشد و میخواست کنس رو بخرد. بعد خب این فروشنده قبلا هماهنگ کرده بود با بعض از دوستان و همکاران محترمش، این جنس هم مدتی است که مونده و معامله نمیشه، این آقا الان برمیگرده، سریعا میومدن دو سه نفری وارد مغازه میشدن. آقا از این اصلا داری؟ بازم متاسفانه همین یه مورد بود، دادم به آقا و دیگه نداریم. حالا میشه برای ما خواهشن تمنا یه مورد دیگه تهیه کنید چطور باشه؟ دیگه حالا باید فکرش بکنم، بررسی بکنم ببینم میشه نمیشه. این بابا که خریده بودیم و آقا زود این جنس ما رو کادو کن، این رو زود ببن ما ببریم که همین جنس از دست ما نره، این رو میگفتن نجش. این یک حرفه بود، نجاش شنیدید؟ نجاشی و نجاشی، نجاشی لقب عمومی پادشاهان حبشه بود، اینو اشتباه تلفظ نکنید، نجاشی اون نجاشیه نه نجاشی، نجاشی لقب پادشاهان عمومی حبشه بود، اما نجاش کسایی که شغلشون این بود، درصد میگرفتن، پرسنتاج دو پرسنتاج میگرفتن و چه میکردن و چه معاملاتی رو جور میکردن، لا نچه فل اسلام. در اسلام چنین غذایایی وجود ندارد. یعنی حکم نج در اسلام ممنوع است، نباید باشد. پس بنابراین این لایی که میاد به اصطلاح حکم چی دارد؟ این حالت نهی داره، یعنی لا تناجشو، لا تزارو، نکنید این کارها را، در اسلام نیست این غذایا. حالا این اینطور شد، لا رفسه، یعنی لا ترفسو و لا فسوغه، لا تفسقو، در حج فسوق نکنید، نباید باشد این غذایا. خب رفس رو گفتیم، حالا فسوق. لا فسوق، کلمه فسوق از ماده فسق میاد. فسق رو قبلا هم توضیح دادیم در لغت. فسق به معنای خارج شدن است. فاسق یعنی کسی که خارج میشه. منتها این معنای بدی است. الان ما در ذهنمون از فاسق و فسق خیلی معنای بدی داریم. میگن فاسق جاز الغیبت است، کارش به اونجا رسیده است، ترقی کرده در بددایی، به اونجا رسیده است کارش که میشه غیبتش کرد فاسق را. خب این فسق در لغت به معنای خروج، منتها ریشه کار اینه. خروج چند جور است. گاه ما که خروجهایی داریم که اگر این خروجها نباشد هیچ چیز نیست. این خروجهاست که مقدمه کمال است. اگر این خروجها نباشد هیچ چیز نیست، عرض کردم. اگر این بیزه و این تخم چسته نشه و این فشار ایجاد نگردد و این جوجه از درون این بیزه به در نهایت کمال و حیاتی شکل نمی گیرد، باید این خروج باشد تا این کمال بیاد. باید این دانه شکافته بشه، نفخ بکند و امر خداوند سبحان این پوسته شکافته شود، اونگاه این جوانه خارج شود. هر خروجی مقدمه حیات است. ما دو گونه خروج داریم، یه خروجهایی که اینها مقدمه حیاتن و کمالن. تا خارج نشد انسان، کمون که انسان تا از خیشتن خیش خارج نشود خود رو نمیبیند. خود رو نمیبیند. ما تا زمانی که درون پوسته خیشیم، جسارت است عرض میکنم، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. تا زمانی که انسان از پوسته خیش بیرون نیاد، مثال اجتماعی عرض میکنم، تا زمانی که ما تو شهر مقدس مشهد، تو جمهوری اسلامی، کشور محترم جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم، تو این لایه خودمون هستیم. خیلی از محاسنی که پیرامون ماست درک نمیکنیم. وقتی رفتیم ینگی دنیا، رفتیم این سو، رفتیم اون سو، رفتیم شمالمون، رفتیم جنوبمون، رفتیم شرقمون، رفتیم غربمون، رفتیم، یه قدری بعض از سرصداها که به گوشمون خورد، بعد میفهمیم امنیت یعنی چه، بعد میفهمیم آرامشی که داریم یعنی چه، بعد خیلی از نعمت‌ها که داریم بهش واقف میشیم. این خروج که میاد انسان میبیند جمالیار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا گذر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ تا انسان از سرای طبیعت خارج نشه به کوی حقیقت واصل نمیگرده. این خروج، خروج مبارکیست. تا این جنین از بطن مادر خارج نشود حیات یا آغاز نمیشود. این خروج مبارک است. اما بعض از خروجها نامبارک است. به خروجهای نامبارک و نامیمون فسق میگوید. هر چیزی که اگر خارج شد نباید خارج میشد و حال که خارج شد تباهی به دنبال اون میآید، این رو فسق میگوید. فسق خروجی است که به دنبال اون تباهی است. نمونه عالی اون که در ضرب المثل اعلی خود لغت رو بازگو کردن، فسقت تمره. تو این هوای گرم تابستان خدا به گونه ای قرار داده است که اون پوسته روی خرما اون حالت لایه محافظ است. این حفظ میکنه این خرمایی که اگر این پوسته نباشد یک ساعته فاسد میشه. وقتی این پوسته روی اون هست، فرض کنید یک هفته طول میکشد تا فاسد شود. این جلد الان چیست؟ حافظ این خرماست. وقتی این پوسته رو برمیدارن میگن فسقت تمره، خرما فاسد شد. یعنی چی؟ یعنی فاسد شد. از جن که در آمد فاسد شد. اون خروجی که موجب فساد و تباهیست، او را فسق میگوید. حالا اگر در شهر مقدس انسانهایی را فاسق میگویند و اعمالی را فسق مینامند، یعنی چه؟ اون خروج از ولایت کلیه الهیه، اون خروج از زی عبودیت و جامعه بندگی، اون خروج از حدود خداوند سبحان را فسق مینامند. فاسق یعنی اون کسی که گفته از خدایا ما رفتیم، ولایت تو را نپذیرفتیم. الله ولی الذین آمنوا. جز به اونها نیست که ولایتش به خدا داده باشد. از اونهاست که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خروج از نور به ظلمت میشه فسق. فاسق اون کسی که چنین میکنه. حالا فسق با چه چیزها محقق میگردد؟ کلیش همینه، خروج از بندگی و طاعت خدا فسق است. گاه ممکنه به امور کمتر باشد، گاه به امور بیشتر و جدیتر باشد. فرمود لا رفس ولا فسوق، مبادا در حج فسوق کنید. در حج فسوق ندارد. اینجا جایی نیست که کسی به آلودگی فکر کند. اینجا جایی نیست که خیلی از اعمال و لودگی ها که شما می کردید در شهر و دیار خودتون اینجا بکنید. اینجا جای گترگویی نیست. اینجا جای گوشه زدن به دیگران نیست. اینجا جای این قضایا نیست. ولا جدال کار رو تکمیل می کند. ولا جدال و جدال در حج نکنید. لا تجادلو، جدال در حج نباید باشد و جدال نکنید. خود کلمه جدال رو گاه گفتیم از ماده جدل، از ماده جدل. جدل در لغت یعنی تاب دادن و پیچ دادن. این موها و زلفهایی را که خانمها میبندند اینطوری میپیچند به هم، اینا رو میگن مجدوله یا مجدله. مجدوله اینا که تاب میخورد به هم میپیچند. جدل یعنی پیچیدن، تاب دادن. حالا ما گاهی مثل اینجاست لا جداله، یعنی دنباله نداره جدال، اصل از اصل منفی. پیچ دادن و زمین زدن رو جدال میگوین. مجادله اصلا یعنی چه؟ یعنی آقا طرف رو وقتی ما میخواییم کسی رو بکوبیم اما منتظریم از خودش بکوبیمش، یعنی حرفش بزن خوب، بزن حرفش خوب بزنن. وقتی خوب مطلبش گفت میگیم به این دلیل، به این دلیل، این حرفای خودت بود یا نبود؟ میگه بله. اینا مخدوش هست، تمام شد، زمین خورد. وقتی کسی رو با عمل کرد خودش، وقتی کسی رو با حرفهای خودش به زمین میزنیم، این مجادلهه، این میشه جدل و جدال. وقتی ما پیچاندن عرض کردم، وقتی میخواییم یک حقی را بپیچانیم به طرف باطل، به میل خودمون استفاده کنیم، این میشه جدال. دیگه وقتی این بحث هاست متاسفانه دیگه انصاف نیست، تدبر نیست، پایان نگری نیست. کسی که جدال میکنه دیگه فکری حرفا نیست. همهمتش چیه فقط؟ اینه که بزنه زیر پای حریف، حریف رو به زمین بزنه. ما فقط میخواییم فلان کس رو بزنیم زمین، این میشه جدال. اینه که بارها داریم در روایات، در دستورات اخلاقی، اهل جدل نباشید. هم مهمتتون زمین زدن دیگران نباشد، خدا زمینتون میزند. اگر هم مهمتتون زمین زدن دیگران باشد، خسارت میبینید. گاهی اینو به مزاح عرض کردم خدمت بعضی از دوستان، گفتیم که آقا قدیمی ها میگفتن حرف حساب جواب ندارد. وقتی انسان خود اینقدر انصاف داشته باشه، حرف حسابی که میزنن دیگه در صدات جواب دادن نباشه. حرف حساب جواب ندارد. ما عرض کردیم اون طرفش برعکسش کنید، حرف جواب هم حساب ندارد. اگر کسی میخواد جواب بده دیگه، وقتی در صدد جواب دادنی، شما فقط میخواد جواب بدید، فکرش نمیکنید که حرفی که دارید جواب میدید حساب یا بی حسابه. فقط منظور ما کم نیارم، میگید از فلانی کم نیارم، او یکی گفت ما هم یکی میدیم، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، این میشه جدل. از قبیح ترین کارهاست که متداول است بین ما. اگر یکی گفت باید یکی بگم، اگر نگی احساس سرکوس، احساس میگه من ذلت دارم که چی نگفتم، احساس ناتوانی و زبونی میکنم، حال که عین کماله که اینجا انسان بتونه چیزی نگه. جدل یعنی پیچیدن، از حق برگرداندن، طرف رو زمین زدن. البته گاه این جدل عکس اینه، یعنی محور عوض میشه. انسان میخواد از باطل چیزی را بپیچاند به طرف حق، جدلش کند، بپیچاند از باطل به حق. این خیلی خوب است، این نامش میشه جدال. و جادلهم بالتی هی احسن، این میشه جدال احسن. این همونه که کار پیغمبره. وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، یکی از کارهاشون جدل بوده است. اما جادل هم بلتی هی احسن، ایشان می اومدن از باطل به طرف حق می پیچندن افرادا، نه مثل دیگران از حق به طرف باطل بپیچانند. این می شود جدال احسن، جدالی که در آن 100% خیرخواهی مطرح است. اما در کل عرض کردم جدال درش چیزی که وجود دارد بی انصافی است. فرمود ولا جدال، در حج مباد جدال باشه. دیگه فکر این کسی بیاد در اینجا و کسی کنار خانه خدا و کسی جامعه بتن کرده باشد و کسی از تعلقات دنیا رسته باشد، باز هنوز در فکری باشه که تو چرا زودتر نشستی به صندلی، چرا من دیرتر نشستم به صندلی، تو چرا رفتی طرف سایه اتوبوس نشستی ما طرف آفتاب اتوبوس نشستی. و متاسفانه بخواد این قضایا رو مطرح کنه، چرا برای فلان از اون میز قضا رو شروع کردید یا از این طرف شروع کردید، چرا جلوی فلان کس نمیدارم ماسک گذاشتید جلوی ما سالاد گذاشتید، دیگه گوش کنار گاه به گوش میخوره این قضایا. برها تأسف به هزاران بار تأسف در اون حجی که این قضایا در اون باشه، شاید برگزار نشود بهتر باشه. اون حجی که در اون جدال باشد، ولا جدال فی الحج، اون چه مفهومی از حج محقق می شود و پابرجا می شود. فرمود ولا جدال فی الحج. خب تا اینجا کلیات مطرح شد. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و اون چه شما انجام می دید در این مسئله، و ما تفعلوا اون چه از خیر انجام می دید، یعلمه الله، خدا حسابش دقیق دارد. اینجا و ما تفعلوا من خیر است، اینجا دیگه شما فقط سر و کارتون باید با خیر باشه. حالا اینجا دیگه بحث حج نداریم، زمانی گفتیم ان الصفا والمروه من شعائر الله رو بحث کردیم. همینجا خدمت عزیزان، وقتی کسی کنده می شود به سوی خدا و حرکت می کند، ففروا الی الله، اون فرار به سوی خدا یعنی چنان مست ساقی که می ریخته به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته، وقتی اون دل به خانه خدا و جلال جمال الهی خیره می گردد در حج، دیگه اینجا خسران عظیم آنه که سر انسان برگرده پشت سر ببینه، به یاد خانه باشد، به یاد دیار باشد، به یاد یار باشد، به یاد زندگی باشد، به یاد بازار باشد، به یاد دیگر قضایا باشد، بدای من و تو باشد، چه خورد و چه پوشید و که کرد و چه کرد چی. اگر اینها اومد دیگه هیچ طعم حج نمی آید و نخواهد آمد. اینجا جاییست که و ما تفعلوا من خیر، سراسر باید خیر باشد. اگر و ما تفعلوا من خیر بود، یعلم الله، خداوند حسابش دقیق دارد. اینجا جا سراسر خیر است، چیزی جز این نباید باشد. این 15 روز، 20 روز، 25 روز، 1 ماه، اگر این هم در غیر خیر سر شد، دیگه چی دارد انسان برای مطرح کردن؟ خب کار که به اینجا رسید، دستور کلی صادر شد. چه دستوری اون هم؟ و تزودو، و تزودو، کلمه تزودو فعل امر از ماده چی میاد؟ از ماده زاد میاد. زاد در لغت، برید نگاه کنید، زاد در لغت توشه مسافر رو فقط میگن. اگر شما چیزی خریدید بردید خانه که فردا امشب اهل و عیال بخورن نوش جان کنن، این رو زاد نمیگوین. پسوند زاد همیشه چیه؟ زاد المسافر. ناصر خسرو زاد المسافرین، یک از تعلیفاتش زاد المسافرین است. این خیلی اون عنوانی که صدها کتاب داریم به این اسم، زاد المسافرین، یا مرحوم مجلسی اون کتاب دعایی که داره زاد المعاد. زاد یعنی توشه راه، یعنی توشه سفر. مسافرین، ای مسافران کره خاک، ای مسافرانی که سفری سنگین در پیش دارید، ای مسافرانی که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، گردنهای عظیم به قول قرآن پیش روح دارید. عقبه کعود به تعبیر علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه، گردنهایی که هیمالیاوار مقابل شماست، بود اینها رو صعود کنید، چنین صخره‌های سنگینی مقابل شماست. چطور فکر میکنید بدون زاد بتوانید برید این راه سفر طولانی را؟ تزودو، زاد بگیرید، توشه بگیرید برای این سفر. بحث هر جاست، بهترین جایی که میتوانید توشه بگیرید اینجاست، این سرزمین است، این حالات روحی است که دارید. تزودو، کجا تزود میکنن؟ از کجا میرن زاد تهیه میکنن؟ جای زاد تهیه کردن کجاست؟ بازار است. ما میریم در بازار کالا میگیریم. حج بازار است، عرفات بازار است. نمیگیم جمعه بازار، بگید عرفات بازار. شب دهم مشعر بازار است، روز دهم منا بازار است، این همش بازار. بالاتر اصلا کل دنیا، از دنیا سوق، دنیا بازار است. رب حفیها قومون و خسر فیها آخرون. در این بازار اگر سودی است او درویش خرسند است، خدا یا منعمم گردان به درویشی خرسندی، یا این که ای برها به تعبیر سعدی ممکن است کار به اونجا برسد که ترسمت پر نیاوری دستار، گرفتاری که رو به بازار نهاده است اما با چه دستی برمیگردد. کل دنیا همین است، کل زندگی سفری است و بازاری است. تزودو، در این بازار حج، در کل بازار زندگی زاد سفر بگیرید، زاد سفر بگیرید. تزودو، حالا به عنوان پیشنهاد عرض میکنیم اگر میخواهید از ما بشنوید، فان خیر الزاد تقوا، بهترین زادی هم که میتوانید، بهترین مایه سفر و توش سفری که میتوانید از این بازار دنیا تحصیل کنید تقواست، ملکه تقواست. این درون رو اونچنان مستحکم کردن و ساختن و پولادین کردن است که در قبال هیچ کس جز خدا سر تواضع فرود نیاورد. این وجود رو اونچنان عاشق خدا کردن است که به هیچ عشقی دل نبند. این وجود رو اونچنان شیدا و پالای استدن است که هیچ رنگی جز رنگ خدا بر این وجود نقش نبندد. این آینه رو اونچنان صافی دادن است که جز عکس او در این وجود عکس دیگری نقش نبنده. عکس روی چو در عکس روی تو، چو در آینه جامفته ها دارد از خنده می در تنه خامده ها، عکس او را در آینه جام زندگی و وجود خیش دیدن، این میشه تقوا. تزودو فان خیر الزاد تقوا، بهترین توش و بهترین زاد و سفر تقواست. و تقونه یا اولی الالباب، حال که اینطور است پس تقوا، تقوا و تقونه، تقوا بگیرید. منتها خطاب چیست؟ اینو بگم سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان امشب. یا اولی الالباب، چی این حرف رو میفهمد؟ چی میفهمد دنیا بازار است؟ چی میفهمد نیاز به زاد دارد؟ چی میفهمد که بهترین زاد تقواست و تقونه؟ چی لیاقت این خطاب را دارد؟ یا اولی الالباب، ای اولو الالباب، یه شب توضیح دادم در همین سوره، اولو صاحب، الباب جمع لب، ما میگیم صاحبان خرد، لب عقل نیست، همون خرد ناب است. لب عرض کردم خیلی گردو رو الان گردوها رو نگاه کنید، این پوست رویی گردو، بعد اون دشت درونیش تا میرسد به اون مغزی که باز اون پوسته داخلی رو مغز رم که برمیدارید اون سفیدی داخلش روشن میشه دیگه، مثل فصل الان مثلا گردو کم کم دارد پوستش میبنده. یا بادام را که نگاه میکنید، اون قسمت های رو، اون سبزی رو اولی و بعد اون قشر چوبین و بعد اون پوست رو خود بادام، همه روش میگن چی؟ میگن قشر. گاهی حضرت امام رضوان الله تعالی میخواستن، بعضی ها میگن قشریون، این کلمه قشریون زیاد میگفتن، اونا که از دین فقط چی فهمیدن؟ فقط قشر دین رو فهمیدن، به درون دین نرفتن. قشر اون، حالا وقتی اومدیم این قشرها رو کنار زدیم به چی میرسیم؟ به مغز میرسیم. مغز رو در عربی میگن لب. هدف شما از این محصول چیدن از درخت چیه؟ قشر یا لبه؟ لب. فترون یا اولی الالباب، خطاب به شماست، تقوا ای اولو الالباب. منتها گیر کار اینجاست عزیزان، گیر کار اینجاست که اونجا هم گفتیم لب، وقتی عقل و خرد انسان میشه لب، که از این پوستا چی بشه؟ جدا بشه. وقتی این قشرها روی عقل ما رو گرفته است که ما لب نداریم، اولو الالباب نیستیم، نمیفهمیم مثلا تقوا چیست، اصلا درکش نمی کنیم که ذات چیست، بازار چیست، تقوا اصلا نه نالش داریم، نه سوزش داریم، نه سازش داریم، نه نگرانیش داریم، نه غمش داریم. کی می فهمیم؟ وقتی که عقلمون چی بشه؟ لب بشه. کی لب میشه؟ زمانی که قشر شهوت رو برداریم، زمانی که قشر ریاست رو برداریم، زمانی که قشر انانیت و منیت رو برداریم، زمانی که قشر وهم رو برداریم. اون کسی که الان قشر ریاست گرفتش، وقتی میای باهاش خردمندانه و ناصحانه میگی بابا اگه این طور عمل کنی باید میلغزد، این شیوه عمل کرده تو دوام نمیارد برات، اون نمیفهمد اصلا. اون چی میفهمد؟ فقط همون ماشین امضاش میفهمد و میزش میفهمد. این الان قشر ریاست گرفتش، عقلش خرد نداره، لب نداره. این تو از اون حالت بیرون نیاد، متاسفانه زمین میخورد. اون کسی که الان شهوت گرفتش، این دیگه الان یک حالتی داره که فقط چیزی که میفهمد میخواد این غریزش ارضا کند. هر چی داری بهش از خدا میگه پیغمبر اصلا فرقی نمی کند براش. از اخلاق، اخلاق چیه اینجا اصلا؟ از جوان مردی چیست اصلا؟ این حرفا نیست اصلا در کن. این الان چیزی که میفهمد فقط میفهمد که این نفسش در هاست و که مرده است، از غم بی آلتی افسرده است، آلتش پیدا کرده این اژدها، حالا دیگه دارد میخورد این اژدهای چند سر. این لب نیست، اینو باید چه کرد؟ این باید لب بشه. تمام آنچه خدا میگوید خطابش به اولوالالباب است، یعنی بیشترین و عالی ترین بهره رو وقتی انسان میبرد عزیزان از کلام خدا و از این دستورها که بیاد بیرون از خیلی چیزها که فرو رفتیم در آن، تا این عقلمون رو از هواها، از بی‌انصافی‌ها، از بی‌عدالتی‌ها، از ظلم طلبی‌ها، از خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها و متاسفانه این زرق و برقی که گرد خودمون درست کردیم و فرو رفتیم در آن، تا عقلمون رو بیرون نکشیم لذت این آیات را درک نمی کنیم. خدایا به جلال کلامت و عظمت رسولت و بزرگانت لذت درک مفاهیم پیام نورانی خودت قرآن رو به همه ما بچشان. صلوات الله بفرمایید.